في صدى والمرام هجتي في الجرد. ألغنا ألغنا من حمى الشؤون تهرقا لباطل إن حمى سكينه لأن ما بالقاه يبقى بغضاء الله وتصاب الثانية الثانية بهذا المقطع. الثانية من تهرق لباطل خانعت جواب الحركة سماعة صادقة لأن معلولة صادق صادق إذا معلولة طبعا معلوم من شغلة لأن معلولة صادق صادق ولو كان صادقا لم يكن حركة. الثالثة لو كان متحركا لذاته فلا يخلو إما أن يكون له مكان أو حالة ملائمة إما أن لا يكون أبدا في همون الصعية الحنجية أبدا عبارة في جيل الوضع فلا يخلو إما أن لا يكون له مكان أو حالة ملائمة أو يكون در نسخة شاقي إما أن يكون أبدا أن يكون دوبني أو لا يكون بلد هو هم غلطة سيشن أبدا أن لا يكون غلطة إما أن لا يكون له مكان أو حالة ملائمة أو يكون فعلى الشرط الأول إلى آخر. در فصل پیش اگرچه عنوان مطلب این بود که در اثبات محرک اول بود و ولی عرض کردیم که برای اثبات محرک اول به نظریه معروف عرفی هست مقدماتی لازم است. مقدماتی که هم عرض کردیم یکی از اون مقدمات این است که حرکت نیازمند به محرک است. این یکی از مقدمات. البته این را با دو تعبیر می شود بیان کرد. یکی این که حرکت نیازمند به محرک است و دیگر این که حرکت نیازمند به محرکی غیر از متحرک. زیرا نقطه مقابل این نظریه که حرکت نیازمند به محرک هست دو نظریه هست، یعنی دو تعبیر در واقع. یک تعبیر این است که حرکت اساساً بی‌نیاز از محرک هست، ضرورتی ندارد که ما برای حرکت محرک فرض بکنیم. این همون تعبیری است که امروز میکنند تحت عنوان قانون جبر در حرکت بیان میکنند. طرز تعبیر آنها این است که نظریه فیزیکی ارسطو در قدیم بر این بوده است که حرکت نیازمند به محرک است، یعنی علم امروز بر این فرضیه استوار است که حرکت نیازمند به محرک نیست. ولی تعبیر دیگری که میشود در اینجا در مقابل این نظریه ارسطویی این است که نگوییم حرکت نیازمند به محرک نیست. بگیم که چه مانعی دارد که همون متحرک خود محرک هم باشد. یعنی در واقع حرکت نیازمند به محرکی مغایر با متحرک نیست. همون که متحرک است در عین این که متحرک است محرک هم خود همون متحرک هست. شیء واحد در آن واحد خود محرک خود هست. خود به وجود آورنده حرکت خود هست. در تعبیر اول معنی فرضیه مقابل فرضیه ارسطویی هست که حرکت نیازمند به موجود نیست، نیازمند به علت نیست، ولی در این تعبیر نمیگوییم حرکت نیازمند به موجود نیست، نیازمند به علت نیست. دیگه همون که حرکت می کند، همون که حرکت رو می پذیرد و قبول می کند، خود موجود حرکت خود هست. علمای ما اونجا که می خواهم نظریه مقابل نظریه ارسطو را رد بکنند، به هر دو جهت می پردازند. منتهاش این دو جهت یه خوده در یک دیگر اونچنان ادغام شده که کمتر انسان توجه می کند که با دو نظریه مقابل روبرو. شاید هم نظریه ای نبوده در اون زمان ها، ولی به جوری بیان کردن که هر دو نظریه مقابل رد می شود، ولی بیشتر به نظریه دوم پرداختن. یعنی اون نظریه ای که نمی گوید حرکت نیازمند به موجود نیست، می گوید که همون که متحرک است، همون که میپذیرد حرکت را، همون خود موجود حرکت خود است. به نظریه این طرف چه مانعی دارد که شیء خود موجود حرکت خود باشد؟ خود موجود حرکت خود باشد. و البته رد کردن این دشوارتر است از رد کردن نظریه اول. حالا عنوان این فصلی که فصل دوازدهم است این است که فی دفع سکوت نعور در علا قاعدت کون کل متحرک له محرک. عنوان این است که فقط دفع شبهات می شود در این فصل. البته در این فصل دفع شبهات می شود، ولی اول برهانهایی که بر این مدعا اقامه شده است ذکر می شود، بعد دفع شبهات می شود. که اگر مثلا مرحوم آخون عنوان فصل را اینجور قرار میداد که ذکر الحجج التی اقاموها على اثبات کون کل متحرک له محرک و دفع شبه عنها، اگر عنوان اینجور میبود با مطالب فصل اصطلاح بیشتر حاکی مطالب فصل. بعد هم عنوان فصل این است که فی دفع شکوک الوردت علا قاعدت کون کل متحرک له محرک. ظاهر این عنوان این است که بحث در اطراف اون نظریه اول است، یعنی این که آیا حرکت نیازمند به موجود دارد یا ندارد. و حالا این که بعد میدونید که بیشتر تکیه روی نظریه دوم است که نمیگوید حرکت موجود ندارد، میگوید همون حرکت پذیر، همون متحرک خود موجب حرکت خود است. اگر این جمله را اضافه کرده بود مرحوم آخون که دفع سکوت او ردت علا قاعدت کون متحرک له محرک غیره، اون وقت با مطالب فرقی منطبق کردی. حالا گفتیم که در این فصل علی‌رغم این که فی دفع سکوتن هست، اول ایراد و حججن هست بعد دفع سکوتن. ایشان می فرمایند این که شش برهان از حکما موروث است، یعنی رقیبه است در اثبات این مدعا. اولین برهان شما این است که لوکان الشیء متحرکن لذاته امتنع از سکونه، یعنی اگر شیء متحرک باشد لذات خود، یعنی خود محرک خود باشد. یعنی بحث در این نیست که محرک ندارد، بحث در این است که خود محرک خود هست. یعنی میگوین اگر شیء، اگر ذات شیء، همون ذات متحرک، اگر خود موجب حرکت خود باشد، ظاهراً سکون برای جسم ممتنع است. برای این است اگر مبدا حرکت ذات متحرک باشد به ما هو هو، پس مادام از ذات باید حرکت موجود، پس مادامی که این ذات هست باید حرکت وجود داشته باشه، پس باید سکون محال باشه در جسم، پس باید ما جسم ساکن نداشته باشیم. چون هر جسم که حرکت می کند فرض این است که این حرکت مبدع سکون است. این را ببخشید، فرض این است که این جسم ذات جسم علت تامه ی حرکت است. خب مادامی که علت تامه است معلوم باید باشه، پس محاله که جسم ساکن باشه، پس باید ما جسم ساکن در عالم نباشه. و حالا که ما میدونیم که اجسام گاهی متحرکن و گاهی ساکن، یعنی هم حرکت برای اونها ممکن است، هم سکون برای اونها ممکن است. حتی ایشون میگه که حرکت علتی دارد ما برای ذات جسم. این یک برهان. برهان دوم میگوین اگر جسم، اگر ذات جسم علت حرکت باشد، لازم میاد اجتماع اجزاء حرکت، یعنی لازم میاد حرکت حرکت نباشد، یعنی لازم میاد که اجزاء حرکت تقدم و تأخر نداشته باشن از یک دیگر. مجتمعت حرکت مجتمعت اجزاء باشد، یعنی اول و وسط آخرش همزمان باشن با یک دیگر. لازم است این حرکت حرکت نکنه. چرا؟ دیگه برای این که ذات جسم ثابت است و این در محل خودی ثابت شده است، علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر. اگر معلول متغیر باشد علت باید متغیر باشد، و اگر معلوم ثابت باشد علت هم باید ثابت باشد. محال است که معلوم متغیر باشد و علت ثابت، یا برعکس. این قاعده به نام علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر
که یکی از ادله ای که ما بعد در ادله ای که مرحوم آخوند اقامه می کند بر حرکت جوهریه این مطلب را درباره این عقل علت ثابت ثابت علت متغیر متغیر بعدها به تفصیل بحث با این بحث توجه کردیم. این درجه خود ما را بسیار اجمال داریم این حرفای این براهین موروث از حکما را داریم نقل می کنیم. سه شما وقتی میگید این حرف وقتی میگید محرکش ذات خودش نه معنی ذاتی یعنی لازمه ذاتی نه ذاتی که از لوازمش و از لوازم ذاتشه فرق این لازم نیست که جز ما ذاتی بابی ایسا بودی لازم نداریم ذاتی باب و برهان هم کافی یعنی از لوازم لاین فکر ذات هست وقتی که معلول ذات شد و ذات علت تامه اون شد این شم معلول را هم حق ذات بنابراین امتناع دارد نه این ایراد وارد برهان سوم این برهان از یک اصل دیگری سرچشمه میگیرد که اون هم در آینده بحث خواهد شد. همه اینهایی که در جز این براهین است در آینده روی اینها بحث های دیگری خواهد شد با اون اینه. در یکی از این جلسات عرض کردیم که هر اثر کمیت است ولی یک کمیت جهتدار یعنی به سوی جهتی و به سوی جهت که هست به معنی این است که این از بحث‌های مهم باب حرکت هم هست بعدها روش بحث خواهد شد که حرکت هر حرکتی غایتی دارد. نگفتیم در تعریف حرکت که الحرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه یعنی گفتیم ماهیت حرکت این است که وقتی که شیء یک حالت ثانوی یک کمال ثانوی میخواهد پیدا بکند حرکت کمال اول اون کمال ثانوی یعنی حرکت طلب به سوی یک مطلوب است. شیء در حالی که حرکت می کند در واقع یک امر ملایم یک امری که ملایم ذاتی است یعنی مطلوبی حرکت تلاش به سوی یک مطلوب است که لازمش این است با وصول به اون مطلوب حرکت منقضی می شود. آیا یعنی این در جواب این سوال است آیا حرکت که ماهیتش طلب است آیا این طلب میتونه بدون مطلوب باشد؟ این حکمای ما معتقدن محال است. هیچ حرکتی هم از مکانی و وضعی و کیفی و عینی و جوهری و کمی هر چه حرکتی رو شما فرض کنید هر حرکتی خودش کمال اول است و یک کمال ثانی منتظر او دارد یعنی هر حرکتی طلب است و یک مطلوب در کار است. شیء با حرکت خودش اون مطلوب را جستجو می کند یعنی حرکت تلاش به سوی یک مطلوب است با رسیدن به اون مطلوب بهرن حرکت تمام می کند و تبخش می کند. البته در این روز نظریه‌ای هست که میگن نخیر، حرکت فقط طلب هست به هیچ مطلوب نمیخواد. اینهایی که میگن تکامل صحیح هست ولی کمال غلط هست. ما تکامل داریم ولی کمال نداریم. این تکامل داریم و کمال نداریم معنیش اینه که تلاش به سوی کمال داریم که خودش کمال هست. دارن از کمال لباسه که تکامل هم معنی داره، یعنی کمال اول هست. تلاش به سوی کمال داریم و قهرن کمال اول هم داریم. تو خود تلاش به سوی کمال هم نوعی کمال هست، یعنی کمالی که مطلوب باشد نداریم. و به اصطلاح امروز میگن به این که تکامل یک مفهوم دینامیک، یعنی یک مفهوم متحرک است، یک مفهوم پوینده است، ولی کمال که یک مفهوم استاتیک و جامده است و هر مفهوم استاتیک رو اینها نفی میکنن، کمال کما در اصطلاح علمای ما اون که اونها کمال مینامن اینها کمال ثانی مینامن و اون که اینها تکامل مینامن این علما کمال اول مینامن. اگر بخواییم به زبان این هزار بیاریم میگن کمال اول داریم کمال ثانی نداریم. ولی این فلسفه ما به شدت نفی میکنن این مطلب را که نخیر محال است کمال اول باشد و کمال ثانی نباشد. یعنی محال است که حرکت غایت نداشته باشه. این همون اصل غایت داشتن حرکت است که در باب حرکت خواهیم گفت حرکت به شش چیز و عقیده اینها یاد دارد: ما منه، ما اله، ما انه، ما فیه، ما به، که اینها را حالا بعد خواهیم گفت. حالا در این استدلال اینجور میگویم به این که آیا حرکت، هر حرکتی نیازمند به یک حالت ملایم دارد، همون حالت ملایم همون است که در تعبیر دیگر بهش میگیم مطلوب، در تعبیر دیگر بهش میگیم کمالثانی، در تعبیر سوم بهش میگیم غایت. لازمه کمالثانی و مطلوب و غایت داشتن و لازمه یک حالت ملایم داشتن این است که با رسیدن به این حرکت تمام است، یعنی یه حرکتی در کار نباشد. حالا اون وقت ما چهار بعد از این چیز زمن اشاره می کنن دیگر میگن اگر کمال ثانی نباشد پس حرکت به سوی چی؟ پس حرکت به سوی اون سو که می رود یا به سوی دیگری، هر دو علی السویه خواهد بود، یعنی تلجیه بلا مرجه هست و مرجه حرکت به سوی معین همون کمال ثانی شد. فعلا این دیت اقلام واقعا است در مطلب تبدیه خود اکتر خواهد میگن به این که حالا نمی شود گفت حرکت کمال ثانی ندارد. اگر کمال ثانی دارد، حالا که کمال ثانی دارد، آیا جسم وقتی که حرکت می کند اگر حرکت ذاتی جسم باشد، اگر ذاتی جسم باشد معنیش اینه که از ذات منفک نمی شود. معلوم که لازمه ی غایت داشتن این است که منفک بشه، یعنی وقتی که رسید به غایت دیگه حرکتی در کار نباشد. پس در واقع ذاتی بودن حرکت برای متحرک، یعنی حرکت لذاته متحرک باشد، با اون عرض که حرکت کمال ثانی میخواد، حالت ملایم میخواد، غایت میخواد، مطلوب میخواد، که همه تعبیرات این چیز هست ملایم. حالا این سه برهان از شش برهانی که در اینجا ذکر شده است. بعد خواهیم گفت که فخر رازی بر هر سه برهان ایراد وارد کرده است و بعد که بر این سه برهان ایراد وارد کرده رفته سراغ ایراد برهان چهارم. بعد مرحوم آخون عجیب است، وقتی که در مقام جواب فخر رازی برمیاد هیچ ایراده هایی که به برهان اول وارد کرده است متعرض این ایراده ها نیست و فقط متعرض ایراده هایی که از برهان در برهان چهارم و پنجم و ششم و این حرف ها کرده است متعرض جواب اونها می شود. حالا این چرا این چراش باشه تا بعد ببینیم که به کجا می ره. همینقدر عرض می کنم که به این سه برهان می شود ایراده هایی وارد کرد، به هر سه برهان می شود ایراد وارد کرد. بعضی ایراده ها در مقیر از ایراده های فخر رازی کار جداگان بحث خواهی کرد، بعضی ایراده ها در مبنای علم جدید و بعضی از ایراده ها در مبنای همون علم قدیم و فلسفه قدیم. برهان اول این بود که اگر جسم، اگر شیء متحرک لذاته باشد سکون بر جسم ممکن است. اینجا می شود گفت که این برهان بر اساس مقدماتی که اون مقدمات از طبیعیات قدیم استفاده شده است و اون این که چنین فرض می شد در طبیعیات قدیم که هر جسم همچنان که ما می بینیم به صورت متصل واحد در واقع متصل واحده، یعنی واحد جسم همین هاست که ما می بینیم. این آب که ما می بینیم واحد جسم است، این هوا که در اینجا وجود دارد واحد جسم است، این مثلا سنگ که وجود دارد واحد جسم است، این استخوان گوش اینا واحد جسم است. خب اگر اینها واحد جسم باشند، این درست خودش واحد جسم باشد، یعنی این سوال حتی اجسام گاهی متحرکند گاهی ساکن، این سنگ گاهی حرکت می کند گاهی یه جا قرار گرفته. یعنی امروز که نظریه ذرات ثابت شده است، این مجموعه هایی که ما اینها را جسم می نامیم اینها واحد جسم نیستند، اینها مجموعه از اجسام هستند. واحد جسم اون ذرات است در این درون اینها قرار دارد، روی مجموع کل مجموعه که وجود اعتباری دارد. بحث را باید ببریم روی واحد های واقعی که ذرات خب لغالن ام یهون که واحد جسم چون اینها هست، اینها متحرکن لذاته هستن و ممکنه و سکون هم هستن. یعنی هیچ کس نمیتونه نشون بده و نشون نمیدهد که اون ذراتی که واحد جسم هستن هرگز سکون و آرامش دارن. ذرات آتومی هیچ گونه قرار و آرام ندارن. اونهایی که قرار و آرام دارن این مجموعه ها هستن. این کتاب را وقتی که من اینو جسم می نامیم، این خوالا کتاب روی زمین قرار گرفته الان ساکنن، یعنی این کتاب که واحد جسم نیست، این در حس ما واحد جسم هست، این در واقع میلیاردها واحد جسم در اینجا متراکم است. وقتی سراغ، یعنی اگر این را ما در نظر بگیریم با چشم مسلح، اگر ببینیم خلایی در اینجا میبینیم، خلاها میبینیم و ملاها میبینیم. خلاهاش که خلا هست، اون ملاهاش هم یک سلسله ذراتی هستن که هرگز آرام نگرفتن. از اولی که وجود پیدا کردن تا وقتی که معدوم بشن این روی بقرار ندارن. پس شما استدلالش به این بود که لوکان الشیء متحرکن لذاته امتمع سکونه، یعنی یک قیاس استثنایی تشکیل دادی و بعد استثناء کردید، رفع کردید تالی را، گفتید لکن نتالی باطل، دیدید نه لکن نتالی صحیح، از قیاس شما. و اما برهان دوم که اقامه کردی، برهان دوم این است که نوکان الشیء متحرکن لذاته لوجب اجتماع و اجزاء الحرکت، لازم نیاد که اجزاء حرکت مجتمع باشن به حکم علت ثابت ثابت و علت المتغیر متغیر. جواب این است که این بحث شما یا با لاغت با مرحوم آخو می شده این بحث رو کرد خواهی این برهانه ها که شما اقامه می کنید فقط درباره حرکات عرضیه اقامه می کنید یا درباره حرکت جوهری که اونم به یک اعتبار حرکت ذاتی می نامیم هست؟ مسلما اگر بگید این برهان درباره حرکت جوهری هم هست یه بحث ما با شما داریم، و اگر بگید درباره حرکت عرضی بحث دیگری داریم. ولی چون مرحوم آخوند میگم موت از حکمای قرن واسه حرکت عرضی میگفتن، جوابش این است. خود مرحوم آخوند این را جواب داده، همین حرف را جواب داده. مرحوم آخوند گفته حرکات عرضیه معلول جوهر هستن که خود جوهر هم متغیر هست. یعنی اینا گفتن اگر لوکان شیء متحرکن لذاته لازم اجتماع اجزاء الحرکه. چرا؟ لان العلت ثابت فالمعلول ثابت. یادم العلت متغیر بنابر نفی حرکت جوهری است، بنابر قول به حرکت جوهریت علت ما متغیر است. اینجا ما بگیم جای علت المتغیر متغیر است، نه جای علت ثابت ثابت. اگر بگید که نه ما بنابر مبنای مرحوم آخوند بحث میکنیم، میگید که نقل کلام میکنیم در خود حرکت جوهری، میگید حرکت جوهریه بینیاز از متعای بینیاز از محرکه اصیانی. اگر کسی بگوید که بینیاز از محرک نیست به دلیل این که علت المتغیر باید متغیر باشه به علت ثابت ثابت، و اگر این بینی اگر این به اصطلاح بینیاز از محرک باشد چون خودش متغیر است باید که معلولش هم خدا حرکت باشد، این هم باید چون خود ثابت هست خودش متغیر است علتش هم باید متغیر بود. جواب این را خود مرحوم آخوند داده و در بحثش هم عرض کردیم که جعل در اینجا به من جعل تعلیفی جعل بسیط هست نه جعل تعلیفی، و در جعل بسیط این ایراد واردی. اما این بحث این بحث بسه برای آینده، لاغل در اون شکلش که موروس از حکمات ایراد وارد است. و اما برهان سوم شما که گفتید که حرکت کمال اول است و نیازمند به کمال ثانی، که اون کمال ثانی را حالت ملایم می نامیم، غایت می نامیم، عرض می کنم که مطلوب می نامیم امثال این ها. جواب این است که خود شما قبلا گفتید در تعریف نبو علی سینا آورد، در اون تعریف گفتید که مانعی ندارد که مرتبه ای از حرکت مطلوب باشد برای مرتبه دیگر از حرکت. تعریفی بیشه خط اون تعریف نگفت که حرکت نیاز دارد به غایتی که به سوی اون متوجه باشد، اون غایت بلغم نباشد یا بگذر. و در اونجا گفتی این میخواد چون خود این آقایان در حرکت فلک این حرف رو میزنن، میگن حرکت فلک دائمی ولی در این حال این مستلزم این نیست که دیگه این حرکت غایت ندارد، برای اینکه هر وضع بعدی غایت وضع قبلی است و بعد وضع بعدی غایت وضع بعدی است، غایت وضع پیش از خود خودش است.
باز ایراد شما
شاید به همین جواب هم بوده است که مرحوم آخوند مطلب را تحت عنوان حجت موروث از حکما ذکر کرده است و اراده های فخر رازی را هم که اون اراده خیلی اراده است که ما ذکر کردیم، اون اراده ها را هم ذکر کرده، ولی اون اراده هایی که به این سبرهان اول بالخصوص وارد بوده است خود مرحوم آخوند هم متعرض نشده، همینجور چرا لایتدین گذاشته و رفت شده، یعنی کار بهش نبسته، ولی خب حق این بود که در اینجا مرحوم آخوند خودش یا لاقل محشی این اراده هایی که به دو برها به برهان دوم و سوم، حالا برهان اول چون بر مبنای علم جدید است من سر بگیم که اون هر انسان دیگری، ولی این اراده هایی که بر مبنای خود فلسفه ما حق این بود که این اراده را ذکر کنیم. بریم ما سراغ برهان چهارمی که بر این اثبات این قاعده آوردن. گفتن اون که متحرک هست جسم هست، اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شریکند، در نوعیت با یکدیگر اختلاف دارند، یعنی همه اجسام هم از جماد، نبات، حیوان، انسان، انواع جمادات، انواع نباتات، انواع حیوانات همه در یک جهت شریکن که جسمن، ولی اختلافشون در خبر نوعیت مبدع فصول است. این مثلا جسم نامیست، این جسم غیر نامیست، این جسم نامی حساس است، این جسم نامی غیر حساس است، این جسم نامی حساس حیوان ناطق است، اون انواع فصولی است. پس اجسام، همه اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شرکت دارند و در نوعیت با یکدیگر صور منوعه، در صور منوعه با یکدیگر اختلاف دارند. این بعد صور منوعه را بعد به تفصیل خواهیم کرد. حالا پس جسم از اون جهت که جسم است، جهت اشتراک همه اجسام است، متحرک است. اگر جسم از اون جهت که جسم است که متحرک است، اگر لذاته متحرک باشد، یعنی خود به وجود آورنده ی حرکت خود باشد، یعنی همون جسمیت مشترکه که قبول میکنه حرکت را، همون جسمیت مشترکه هم موجود حرکت خودش باشد. البته در مبنای این آقایان باید خواهم گفت صور منوعه موجود حرکت است، ولی این شخص او را قبول ندارد. اگر اینجور باشد لازم میاد همه اجسام عالم در همه حرکات با یکدیگر شریک بمانند، چون مبدا واحد، علت واحد، معلول واحد اقتضا میکنیم. اگر از ما پرسن آقا این جسم فلان جسم را فلان سنگ حرکت میکنه یا به طرف پایین، چرا این کار؟ چرا؟ آیا فقط بواسطه این است که جسم است، یعنی دارای این ابعاد سگانه است؟ فقط از این جهت است که میگیم هوا هم دارای ابعاد سگانه است، آتش هم دارای ابعاد سگانه است؟ اون جسمی که نمو پیدا می کند، آیا از اون جهت نمو پیدا می کند که ابعاد سگانه رو برای پس همه اجسام باید من حرکت می کند؟ فعالون که ما می بینیم که همه اجسام در همه انواع حرکات با یکدیگر شرکت ندارند، بلکه به عدد انواع اجسام ما انواع حرکات داریم، گاهی به عدد افراد اجسام ما افراد حرکات داریم. پس معلوم می شود اون جسمیت مشترک مبدع این حرکات، این هم برهان کار. برهان پنجمی که اقامه شده است این است. میگوید به این که برهان پنجم همون برهان در تفلیکیش مرحوم آخوندی کرد و خود مرحوم آخوند هم از همه بیشتر میدید این برهان حقیه دارد و اون اختلاف جهت قوال فعل است. در فصل پیش خوندی که شیع از اون جهت که متحرکه است امر بالقوه، یعنی حرکت در عین این که کمال اول است و در عین این که فعلیت اولا، ولی همیشه یک فعلیت ثانی مترتب براش هست، یعنی همیشه این در عین این که نوع فعلیت هست شیع مادامی که در حال حرکت هست بل بالقوه شیع میدارد. همین وقت این در قبع از بین رفت حرکت هم از بین رفت. این مطلب رو میگن اتحاد و قوه و فعل در حرکت، یعنی حرکت همیشه فعلیتش ملازم با قوه است و قوهش ملازم با بین رفت. پس هر متحرک مادامی که متحرک از امر بالقوه است ممکنه بالفعل بسرد هر رفت. پس شیع از اون جهت که متحرکه است امر بالقوه است، و گفتیم شیع از اون جهت که محرکه است موجب حرکت است، از اون جهت که موجب است باید بالفعل باشد، یعنی اون کمالی را که اعطاء می کند بالفعل باید واجب باشد. به عبارت دیگر شیع از اون جهت که پذیرنده است فقط باید قوه قبول، قوه پذیرفتن رو داشته باشید، ولی بالفعل اون کمال را فاقد باشد. و از اون جهت که دهنده است باید بالفعل اون کمال را واجد باشد. اگر یک شیء خود به وجود آورنده حرکت خود باشد لازم بیاد یک شیء نسبت به یک کمال هم فاقد اون کمال باشد هم واجد اون کمال. این است که هر جا که قوه فعل عرض کنم که حیثیت و قوه غیر حیثیت فعلیت شد، ما نیاز به دو منشأ داریم که منشأ قوه باید غیر از منشأ فعلیت باشد. بلهذا ما مرحوم آخوند گفت به همین دلیل ثابت می شود که جسم مرکب است از ماده و صورت، و به همین دلیل هم گفتیم ثابت می شود که همیشه محرک غیر از متحرک است. پس این برهان پنجم بسن عطف، یعنی همون برهانی که عطف می کنه به همون بیانی که در تفسیری برهان ششم نزدیک به برهان پنجم است. در برهان پنجم گفتیم که شیع از اون جهت که قبول می کند حرکت را و هر اثری را بالقوه، یعنی فاقد فعلیت اون صورت، و شیع از اون جهت که موجب یک اثر است مثلا حرکت است بالفعل باید باشد، یعنی کمال اون اثر را باید بالفعل واجب باشد و اون اثر را نمیتواند نداشته باشه. ولی در این برهان پس شیء لازم یک شیء در آن واحد هم واجب یک شیء باشه هم فاقد یک شیء. در این برهان به بیان دیگری همین مطلب گفته میشود، میگن شیء از اون جهت که قبول میکنه چیزی را ممکن است، یعنی نسبتش با اون شیء نسبت امکان است، یعنی ممکن است که اون شیء را داشته باشد و ممکن نباشد. و شیء از اون جهت که علت فاعلی همیشه جنبه ایجابی دارد، از شیء ما لم یجد لم یوجد و غیرا لم یوجد به طریق اولا، تا شیء یعنی امکنه تا اوجبه تا وجبه تا اوجبه تا وجبه تا بوجبه تا بوجبه
بنابراین شی تا به مرحله ایجاب نرسد
سفر از این سازه میگذرد. به عبارت دیگر نسبت هر اثر به مؤثر نسبت ایجابی، یعنی نسبت شی اصلی شیئی که ضرورت داره نسبت و نسبت اثر به قابل نسبت امکانی، یعنی نسبت چیزی به شیئی که ممکن است این را نسبت ممکن است.
اگر بنا بشود دهنی به عین پذیرنده باشد،
لازم نیست اثر نسبتش به یک شی هم نسبت ایجابی باشد هم نسبت امکانی باشد. این شش برهانی که موروث از حکما در اثبات این که هر متحرکی نیازمند به محرکی و همیشه گفته این که اگرچه فخر رازی یک شخص سازنده ای نیست، یعنی در هیچ جا یک مطلبی را یک حقیقتی را در هیچ جا اثبات نکرده و نقشش همیشه نقش تخریب است و نقش تشکیک است، یعنی همون تخریبه ها و تشکیک های او برای کسانی که بعد سازنده شده ام خیلی مفید و خیلی مؤثر بودن. فخر رازی که یه آدم خیلی در اینجا شجاع هم هست، هیچم اهمیت نمیدهد به این که حالا هر کس گفته باشد، ولو مسئله مورد اجماع تمام حکما و بلکه تمام عقلای عالم باشد، و اگر ایرادی به نظرش برسه بی‌پروا ایراد خودش بگیره. میگوید من بر همه اینها ایراد دارم. اول بر سه برهان اول ایراد وارد کرده، اون سه برهانی که ما هم حسابش جدا بده کردیم. یکی این بود که لوکان شیء متحرک لذاته امتنع از سکونه، دیگر این بود که لوکان شیء متحرک لذاته لازم اجتماع اجزاء الحرکت، دیگر این بود که لوکان شیء متحرک لذاته یا برای او حالت ملایم هست یا نیست الی آخر. اول به این سه برهان ایراد وارد کرد، ایراد شد. برای ایراد فخر رازی مقدمه ای باید ذکر کنیم که اون مقدمه بعدا در فصلهای بعد ذکر می شود. ببینید اون مقدمه این است. گفتیم این حکما می گویند هر حرکت عرضی، یعنی خیلی حرکت جوهری کال از بحث خواهی، هر حرکت عرضی نیازمند به محرکی غیر از متحرک. اینو گفتیم یا نه؟ اینجا یک سوال دیگر میاد. گفتیم به اون سوال این هم قبول که هر حرکتی نیازمند به محرکی مغایر با متحرک، ولی آیا نیازمند به محرکی خارج از وجود متحرک، مغایر خارج یا مغایری که در عین اینکه مغایر است با متحرک به نوعی متحد با متحرک، همراه متحرک است، در درون متحرک است. ببینید فرض کنید شما این جسم از اون جهت که جسم است که دارای این ابعاد قبول میکنه این حرکت را که میاد پایین، یه وقت میگن این جسم که همین جسم که متحرک است خودش هم به وجود آورنده حرکت است، یعنی همون حیثیت و ذاتی که قبول میکنه حرکت را همون خودش هم حرکت در خودش ایجاد میکنه. هیچ مغایرتی میان محرک متحرک است. یه نظریه دیگر این است که نه، محرک باید مغایر با متحرک باشد. حاضر این به دو نظریه تجزیه می شود. یکی این که مغایر با محرک، مغایر با متحرک در این حال متحد الان با متحرک به نحوی مثلا حضور داره در این متحرک،
این معنی قوهی در درون خودش، یعنی اون قوه محرک در درون خودش هست.
اون قوه درونی و اصطلاح و حکمای ما صورت نوعیه نامیده می شود گاهی
و طبیعت نامیده می شود گاهی. اینا اگر میگن طبیعت یا صورت نوعیه، یعنی اون نیرویی که در درون اجسام هست، مبدع آثار در اجسام هست، ولی در درون خودش نیروی
و همون نیرویی که اینها مبدع تنوع اشیاء میدانن. میگن اشیاء در جسمیت که باید میگن شدید هم، ولی منشأ اختلافشون در نوعیت نیروها و قوه‌ها و قبایلی است که در درون اینها هست، یا به تعبیر دیگر صورتها.
به تعبیر صورت نوعیه میگن، به تعبیر طبیعت میگن، به تعبیر کم صورت نوعیه صورت دیگه، میشه نه صورت جسمیه صورت دیگه.
نظریه دیگر این است که جسم نیازمند به محرکی مغایر و خارج از وجود جسم،
مثل این نیرویی که از خارج وارد میاد، ضربه ای از خارج وارد میاد در این جسم، این جسم را به حرکت در می آورد. این نکته بسیار حساسی است که باید بهش حرکت بود. حالا اجازه بگید کنش برسی کنید خود بکره کنید.
عرض می کنم که حالا که این مطلب دانسته شد، یکی از وجوه اختلاف تعبیری
که از اختلاف بیان، یعنی اختلاف اصلا مسئله دگرگون می شود.
گفتیم که امروزی ها میگن ارسطو قائل بوده به این که هر متحرکی نیازمند به محرکی،
تا اینجا رو گفتیم.
من قبول داریم، من میگیم بله ارسطو قائل بوده است که هر متحرکی نیازمند به محرکی،
ولی علمای ما یک جور حرف ارسطو را تفسیر کردن و علمای جدید جور دیگر تفسیر کردن. اونجوری که اونها تفسیر کردن ایراد زیاد بر ارسطو داره، اونجوری که اینها تفسیر کردن اون ایران ها وارد نیست، بحث های جدیدی وارد میشه.
علمای امروز همه اتفاق دارن که ارسطو معتقد بوده است که هر متحرکی نیازمند به محرکی است مغایر و خارج از وجود او.
ما نمیتونیم باور بکنیم که ارسطو چنین نظریه ای داشت. یعنی اگر این جسم حرکت میکنه یه نیروی از خارج باید وارد بیاد که این جسم به حرکت در بیاره، ولی علمای ما هم استنباط خودشون از مسئله و هم استنباطشون از نظریه ارسطو این است که هر متحرکی نیازمند به محرکی است مغایر ولی نه خارج، بلکه متحرک و در درون متحرک.
کان وجود بهش میگن طبیعت به اعتباری، صورت نوعیه به اعتبار دیگر، قوه به اعتبار دیگر.
توجه کردید؟
این مطلب رو داشته باشید که این خیلی به دردتون میخوره در آینده. با همون فقط درست میشه، با اولی اسم نبودی که با جلسه بیش با این فقط درست میشه، با اون اولی این درست نمیشه. اتفاقا برهان محرک اول هم اینا بر ارسطو ایراد گرفتن، علت این است که استنباط اینها از نظریه ارسطو این بوده است که محرک اول رو ارسطو میخواسته از راه محرک های بیرونی اثبات بکنن، بلاغه اثبات شدنی هم نیست. و اینها که اثبات میکنن چون چنین تعبیر شدن است که به محرک درونی، وقتی که محرک درونی باشه مثلا قابل اثبات هم هست. حالا به در فصل بعد هم باید فهمون بستم پایین داریم چرا باره دیگه همین که اصلا محرک مغایر ولی نه خارج. نقطه همینجا که مغایر را با خارج نباید یکی دانید. متحرک نیازمند به محرکی است، مغایر عم است از این که اون محرک مغایر خارج از وجود اون باشد یا همراه او باشد و به نوعی با اون معیت داشته باشد، ترکیب انضمامی یا ترکیب اتحادی داشته باشد، علی الاختلافی که در این مسئله هست. این مسئله داشته باشید. حالا فخر رازی با توجه به این مطلب که این حکما معتقدن که متحرک نیازمند به محرکی است مغایر ولی نه خارج از وجود متحرک بلکه همراه محرک اون طبیعت هست، ایرادش وارد شده، میگه این همون ایراده هایی که شما بر اون مسئله که اگر جهت متحرک کل ذاته باشد امتنع سکون و اگر جسم متحرک کل ذاته باشد لازم اجتماع اجزای الحرکه، اگر جهت متحرک کل ذاته باشد اما یکون لا یکون له حالت ملایما او یکون او یکون الاخر، این ایراده ها بنابر این که طبیعت محرک جسم باشد وارد است. الجواب الجواب هر چی شما در اینجا جواب بدید ممکن میگم آقا اگر جسم که حرکت می کند منشأ حرکتش طبیعت خودش است، میگم خب بنابراین پس باید امتنع از سکون چون طبیعت ازش جدا نیست. هر چی در اینجا گفتیم همین جوری که لوکان الشیء متحرک لذاته امتنع سکونه، لوکان الشیء متحرک لطبیعته بازم امتنع سکونه، همین جوری که لوکان الشیء متحرک لذاته لازم اجتماع اجزای الحرکه، لوکان الشیء متحرک لطبیعته باز اجتماع اجزای الحرکه. حالا چه نوشته بود؟ بعد میگوید شما ممکنه بگید جواب بدید، بگید نه اونجا که ما میگیم طبیعت محرکه است به شرط وجود یک حالت منافی یا به شرط خروج از حالت ملایم، این بحث رو بعد میگن، میگن به این که مثلا در حرکات مکانی این حرف رو میگن، میگن هیچ وقت شیء وقتی که روی به اصطلاح به طبیعت خودش باشد به حرکت نمی کنه، باید این حالت منافی این حالت از حالت ملایم خودش خارج شده باشه، حرکت بازگشت به حالت ملایم است. وقتی که رسید به اون مقصد خودش حرکت متوقف میشه. دیگه همونی که شما در باب این که حرکت اگر منشأش طبیعت باشد، دیگه طبیعت با شرط وجود یک حالت منافع یا با شرط خروج از یک حالت ملایم عمل میکند، ما میگیم زا اون وقت محرک است به شرط یک حالت منافع، به شرط نبود یک حالت ملایم. شما در باب اجتماع اجزاء حرکت همون توجیهی که در اونجا خواهید کرد و بعد هم به تفصیل خواهیم گفت، میگید هر مرتبه از حرکت شرط مرتبه دیگرد، میگه بابا این سمت از دار حرکت میکنه چرا اول اون قسمت اول حرکت انجام میده و حرکت اون مثلا جز اول و سمت اول و بعد سمت دوم سمت سوم بعد اون سمت آخری، معلوم که این طبیعتی که منشأ حرکت اول هست منشأ حرکت دو آخری هم هست، چرا این معلولش به فاصله یک ثانیه بعد صورت میگیرد و اون معلولش در ثانیه اول؟ جوابش اینه هر مرتبه از حرکت شرط مرتبه بعد است، که اینا رو بعد به تفصیل میگیم حرف درستی هم هست. میگه این این در بابی شما این حرف در اینجا میگید در بابی میگه شیء علتی خارج از خود نداشته باشه، یعنی غیر از خود نداشته باشه، اونجا این که جهت متحرک کل ذاته باشه این همین حرف رو میگه. خلاصه شما خودتون این اشکالات را در اونجا که طبیعت منشأ حرکت باشد
متعرض شدید و جواب دادید، همون الجواب الجواب. بعد گفته که اگر از همه این را سرت نظر کنید، بگید نه، اگر جسم از اون جهت که جسم است منشأ حرکت باشد، باید همه اجسام در حرکت مانندی دیگر باشد. اگه به این متوسط بشه که برهان چهارم کنید، بگید که برهان برای دنبال کنید، حالا میرید به سراغ برهان چهارم، شما خودم برای خیلی اتفاق میکنید، بعد برای سراغ برهان چهارم، برای ما بگیدیم میرسیم نمیدیم. این دفع شکوک نور در على قاعدة كون كل متحرك له محرك. از قدیم اگر میبود که ذکر الحجاج و دفع شکوکن بهتر بود و در آخرش هم اگر اضافه کرده بود على قاعدة كون كل متحرك له محرك غيره بازم بهتر. ان الموروث من الحكماء في اثبات هذا المرام حجج متكثره. الاولى، لو كان الشيء متحركا لذاته امتنع سكونه، لأن ما بالذات يبقى لبقاء الذات، وفساد التالي يستلزم فساد المقدس. الثانية، لو تحرك لذاته كان أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة، لأن معلول الثابت ثابت ومعلول المتغير متغير، ولو كان ثابتا لم يكن حركة، لأن الثابت ذات حركة. الثالثة، لو كان متحركا لذاته فلا يخلو إما أن لا يكون له مكان أو حالة ملائمة أو يكون، فعلى الشدة الأول لم يكن طالبا لذلك المكان أو ما يجري مجرى، لازم يد حركات طلب باشه و مطلوب نبسته باشه، غايات نبسته باشه، فممكنه وقت حركاتي وجود داشته باشه، بنابر همون گفت نظريه که قدما دارن داریم با. ولا ایزن حرکته الى جانب اولا من حرکته الى جانب آخر. این در واقع این نوع برهانه بر این که حرکتی باید غایب داشته باشه. اما اگر اولا نباشد که اما ان یتحرک الى کل الجوانب بذلك محال، اولا یتحرک اصلا فی خلاف فرض است که فرض اینه که حرکتی به امکان له ما یلائمه که اذا وصل الیه فتن فلا یکونی. الرابع، لو تحرك الجسم لأنه جسم، اگر جسم متحرک باشد به دلیل جسمیتش، یعنی محرکی غیر از خود متحرک جسم است نداشته باشه، لکان کل جسم کذلك اشتراک الکل فی الجسم و هو کذب، که همه اجسام متحرکی هستند، جسم گاهی ساکنند گاهی متحرک، بعضی ساکنند و بعضی متحرک، یا یک متحرک در یک آن ساکن یا آن متحرک. قول انه جسم محسوس، یا نه از اون جهت که جسم است نیست، از اون جهت که جسم محسوس است، یعنی محسوس یعنی دارای طبیعت نوعیه خاص، محسوس اینجا از محسوس یعنی طبیعت نوعیه خاص، حل محرک و طبق خصوصیت همون طبیعت رو فکر خود هست محرک دیده محرک. مثل مثلا مثال میزنم میگن تطبیب یا آلج و نفسه، از طبیب یا آلج و نفسه، اینجا معالج و متعالج هر دو یکی دیگه، خود معالج است و خود متعالی، یعنی خب جواب اینه که این به دو حیثیت است، این صورتی دارد و ماده ای، یعنی روحی دارد و بدنی، از اون جهت که صورتش است و طبیعتش است، صورت منوعش که نفسش محرک است و معالج است و بدنش که ماده اوست متعالی، بنابراین دو چیز اون خامسه، ما مر ذكره في الفصل المتقدم من اختلاف جهته القوة والفعل، فالمحرك إذا حرك لم يخلو إما بأن يحرك لا أن يتحرك، في در اون نسخه دیگه میگه لا بأن يتحرك، يعني بلاغه لم يخلو خالی از این، لم يخلو معنی نداره، نخیل لم یخلو، چرا لم یخلو؟ لم یخلو یعنی چه؟ لم یخلو یعنی خالی از این نیست، اما به ان یحرک لا به ان یتحرک او به ان یتحرک، الا ان یتحرک نیست لا به ان یتحرک او به ان یتحرک، یعنی حیثیت تحریک این حیثیت تحرک هست، یعنی فعلا الاول یکون هو غیر المتحرک، اگر لا به ان یتحرک هست حیثیت تحریک غیر حیثیت تحرک هست،
پس محرک غیر متحرکه. و علت ثانی که حیثیت تحریک این حیثیت تحرک باشه، حیثیت اعطا این حیثیت قبول باشه. فمعنى انه يتحرك انه وجدت فيه الحركة التي هي بالقوة، فيكون الحركة فيه بالقوة والفعل معا هذا محال كبيان بشكل سرطة بشكل. الثالثة ان نسبة المتحرك القابل الى الحركة بالامكان ونسبته من حيث هو قائل بالوجود، يعني الشيء قابل اذن جاءت قابلا، اگر با اثر رو با اون مقایسه بکنیم ممکن است این اثر رو داشته باشه، ممکن نداشته باشه. هر معلولی دیگه، هر معلولی ذات اون معلول وجود خود را ممکن داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ولی همین وجود را به فاعل مفید وقتی که در مقایسه بکنیم نسبت وجودی باید داشته باشه، یعنی باید اون را داشته باشه. معلول علت معلول خودش را به وجود دارد نه به امکان. خب اگه بنا بشه یک شیء هم قابل باشد هم فاعل، لازم میاد یک شیء را نسبتش به یک شیء هم بالوجود باشه هم بالامکان. به این معال ان نسبت المتحرک الى القابل الى المتحرک القابل الى الحركه بالامکان نسبته من حيث هو فاعل بالوجود، والوجود والامکان متنافیان فالمحرک غیر المتحرک. این شش برا. قال صاحب کتاب المباحث المشرقیه معترضا على الثلاث العبر که برهان اولی علیفت طبیعت و محرکت لذاتها، گفتیم به عقیده اینها اینا که میگوین که هر متحرکی نیازمنده به محرک غیر خودش هست، نمیخوان بگن غیر و خارج از خود، اینها بعدم اثبات میکنن که محال چنین چیزی، یعنی اثبات میکنن که هر متحرکی، هر متحرک به حرکت عرضی نیازمند به محرکی در خود، که اون محرک را بهش طبیعت می‌نامیم. بعد طبیعت در تغییرات خودش، تغییرات ذاتی خودش مستند است ماورا خودش. علیست طبیعت و محرکتا لذاتها ما انها لا تتحرک ما انها لا تحرک ابدا، لا تتحرک ابدا باید باشد. آیا حرک خود طبیعت محرک ذات خودی فعالا که لازمه چیست که دامن در حرکت باشه؟ گفتی امتن هست که کنیف نمونتن هست که بس گفتی دارن در چون هست؟ نه، عرض کرده همون حرکت عرضی، در همون حرکت عرضی دیدینی؟ نه، طبیعت ساکره به سکون جوهری ولی متحرکه به حرکت عرضی، یعنی یک جسم بعدی به این هستن که از بالا می افته پایین، این حرکت رو چی ایجاد می کند؟ طبیعت خود سنگ ایجاد می کند. حالا که سنگ حرکت می کند، خود طبیعت هم همراه سنگ هست دیگه، خود طبیعت هم حرکت می کند چون همراه سنگ رو، پس بنابراین در اینجا طبیعت خودش محرک ذات خودشون هست. بلا یبقه از یک طرف و این تا اینجا اشاره به برهان اول دید. ولا یبقى الاجزاء المفروضه فی الحركه و هي و اجزاء مفروضه حرکت هم باقی نیستن، یعنی مشتمع نیستن با یک دیگر. اشاره به برهان دوم و هي طالبه کل مکان معین، اشاره به برهان سوم کلمه لا یجوز ان یکون الجسم محرکا لذاته، که حتی فرض طبیعت هم نکنه که این روزا فرض طبیعت هم میکنه. ولم یلزم شیء من ما قلتمو، هیچ یکی از این شما گفتید لازم نمیاد. حالا این قلتم، اگر شما اینجور بگید آقا ان الطبیعت انما تقتضی الحرکه بشرط حالت منافیه او زوال حالت ملائمه، که این بحث رو بعد خواهم کرد، به این دلیل یتجدد اجزاء الحرکه لاجل تجدد القرب والبعد من تلك الحالت الملائمه. مثلا یک جسم حرکت میکنه، حالت ملائمش رسیدن به پایین است، این که هر مرتبه این شرط مرتبه دیگر است، این حالت حرکت که این تجدد پیدا میکنه این است. سنگ در اول علت است، یعنی همین شرایط حرکتی در اینجا برای پیدا نمیده، شرایط حرکت همون در همون مکانی که ملاطفش هست دیگر، و حرکت که پیدا شد بعد شرط دوم پیدا میشه، شرط سوم پیدا میشه، شرط مرحله بعد هم که آنم تا آنم شروع پیدا میشه و بعد معلوم ها پیدا میشه.
بله یعنی ذات ذاتیه میگه منشأ ذات است ولی با این شرط شما نمیذاره که یک ذات یک شی علت یک شیء باشد ولی مشروط به شرطی هم باشه که اشکال نداره و سکونه انما یحصل عند الوصول الى المولى ولعلت ان کانت فی ایجابها معلولها متوقفا علی شرط هر علتی که در ایجابش معلول خودش را متوقف بر یک شرط باشد لم یستمر ذلک الایجاب لفوات ذلک الشرط وقتی که شرط از بین رفت دیگه ایجاب باقی نیست فنقولو اذا جوزتم ذلک فلم لا تجوزون ان یکون اقتضاء التحریف به شرط حصول حالت مناصره حتی یتجدد اجزاء الحرکت بسبب القرب و البعد من تلک الحالت مناصره و ینقطع الحرکه عند زوالها پس بنابراین این آنچه که شما در باب طبیعت میگین همونها رو ما در باب خود جسم متحرک میگین لهین ایزن لا یمکن ان یدفع ذلک الا به بیان دیگری الا به ان یقال لو کانت الجسمیت لذاتها تطلب حالتا مخصوصه کان کل جسم تضا چون مشترک میانه یا با هاجا هوان حجت و رابعه خسی ایست که دلیل 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 سراغ دلیل که آره با هاجا هوان حجت و رابعه که ازن یحتاج و کی تقریر تلکت یا نحتاج مثلا یا یحتاج و کی تقریر تلکت طرق سلاسه الى الاستعارت به طریقه رابعه قل نتکلم علیا خسی ایست برهان که از ذاته لاغفه اینها باید اگر بخوان تمام بشن باید برهان چهارم بریم سراغ برهان چهارم پس اینها به استقلال برهان نشدن حالا میریم برهان چهارم هم اتحاد میکنیم.